رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خوازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 18 می. در آغاز سرخط خبرها، با وجود ممنوع اعلان شدن همایش‌ها در قریم، تاتارها به یاد قربانیان بدرقه رهپیمایی انجام دادند. سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید حمله به دیپلمات تاجیک در شمال این کشور انگیزه سیاسی ندارد و چین بیشتر از 3000 نفر چینایی‌ها را از ویتنام فراخواند. چرا؟ تفصیل خبرها. تاتارهای قریم 70 سالگردی بدرقه استالینی سال 1944 را برگزار کردند. بنا به گزارش ها در سیمفروپول مرکز قریم در نزدیکی یک مسجد در کنار شهر تاتارها رهپیمایی انجام دادند. صبح روز یکشنبه در نزدیکی لوحه یادگاری قربانیان در خیابان نزدی راه آهن سیمفروپول همزمان 100 نفر جمع شدند. یک روز پیش تاتارهای قریم تصمیم خود را درباره انجام رهپیمایی برای بزرگداشت خاطره قربانیان تاتارهای بدرقه شده در سال 1944 فراخواندند. سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید حمله به دیپلمات تاجیک در شمال این کشور انگیزه سیاسی ندارد و کار دست گروه‌های جنایت پیشه است. کنسول تاجیکستان در فیض آباد افغانستان رستم محمودی 16 می در راه سفر به دوشنبه در منطقه خان‌آباد ولایت قندوز هدف حمله یک گروه مسلح قرار گرفت. محمودی از دست و پایش تیر خورد و تا حال یک عملی جراحی را در بیمارستان قندوز پسی سر کرد. عملیات جراحی را طبیبانی ژاپن انجام دادند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی سینخوای چین، بعد از ناآرامی‌های مرگبار ضد چینی بیشتر از 3000 نفر چینایی ها از ویتنام فراخوانده شدند. این ناآرامی زمان سرزد که پکین میخواست در آبهای بحث برانگیز بحری جنوبی چین دستگاه های حفر چاه های زیر آبی نفت را نصب کند. در زد و خورد میان اعتراضگران ویتنام و کارگران چینایی، دو چینایی کشته و صدها نفر دیگر جراحت برداشتند. سینخوا خبر داده است که چین 5 کشتی خود را به ویتنام فرستاده است تا چینایی ها را از آنجا برآرد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین بیم دارد که ممکن است در آخر هفته آینده در مناطق ناآرام شرقی کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود. 17 می کمیسیون گفت که نمیتواند کارهای آمادگی به انتخابات را در این منطقه ها پیش برد، زیرا خطر اعمال غیرقانونی از سوی جدایی‌خواهان وجود دارد. جدایی‌خواهان نظارت بر شهرها و شهرک‌ها را به دست گرفتند. کمیسیون از کیف خواست که برای تأمین امنیت تدبیرهای فوری اندیشد. این هشدار در حال صدا داد که مقامات کیف دور دوم گفتگوها یا مذاکرات را زیر شعار وحدت ملی برگزار کردند. هویت یک شهروند تاجیکستان که روز گذشته در پرواز خط سیر دوشنبه چلیابینسک در گذشت معلوم شده است. طبق خبری سفارت تاجیکستان در روسیه، این شخص شریپوف شوکرجان یاغیویچ، ساکن ناحیه رودکی و سال تولدش 1987 بوده است. با گفته این منبع، جسد شوکرجان شریپوف در سردخانه شهر چلیابینسک نگهداری می شود و تشخیص طبی برای معین نمودن سبب های مرگش ادامه دارد. دنیس پوشیلین، رهبر خودخوانده جمهوری مردمی دنیتسک و رهبر گروه های جدای خواه جانبدار روسیه در این منطقه، اعلان کرد که 4 سپتامبر در دنیتسک انتخابات پارلمانی برگزار می شود. پوشیلین 18 می در همایش با شرکت تقریبا 1000 نفر در میدانی به نام لنین شهر خطاب به شرکت کنندگان گفت هر یکی از شما و این انتخابات جلب خواهد شد، ولی وی توضیح نداد که جلب آنها در چه شکلی صورت خواهد گرفت. و یک هیئت رسمی شرکت ایرباس برای یک بازدید آشنایی در تاجیکستان قرار دارد. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی خبر داد. در جریان بازدید نمایندگان شرکت ایرباس با مقامات زیردخلی تاجیکستان زمینه‌های همکاری‌های امکان داشته و شرایط پروازها را بررسی و مطالعه خواهند کرد. بازدید هیئت از تاجیکستان 19 می به پایان می‌رسد. خبرهای تاجیکستان و جهان را می‌شنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. شهبال میرزایف سرباز مجروح نیروهای مرزبانی تاجیکستان بعد از جراحی به خوجند برای ادامه معالجه انتقال داده شد. سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید حمله به رستم محمودی کنسول تاجیکستان در شمال افغانستان انگیزه سیاسی ندارد. و 18 می تاتارهای قریم زیر تدابیر شدید امنیتی با وجود ممانعت ها 70 سالگردی بدرقه تاتارها را با مراسم های برگزار کردند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شهبال میرزایف سرباز مجروح شده تاجیک که در مسکو جراحی شده بود بامداد روز یکشنبه با هواپیمای شرکت تاجیک ایر به شهر خوجند رسید. صبح 18 می تخمینا ساعت 6 شهبال را یک گروه نزدیکانش در فرودگاه خوجند پیشواز گرفتند و از فرودگاه به بیمارستان ولایتی انتقال دادند. شهبال را در این سفر از مسکو به تاجیکستان پدر، برادرش و یک پزشک همراهی می‌کردند. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند نیز بامداد 18 می به فرودگاه به پذیرایی شهبال برآمد.
نومان میرزایف پدر شهبال گفت که سفر آنها از مسکو روسیه به خوجند بدون کدام مشکلی جدی صورت گرفت. نومان میرزایف پدر شهبال افزود که سفارت تاجیکستان در روسیه برای گسیل آنها یاری رسانیدند و مقامات کنسولگری سفارت به فرودگاه برای گسیل آمده بودند. و همچنین گفت سلامتی پسرش امیدوار کننده است، اما طبیبان گفتند روند تبابت طولانی خواهد بود و شاید از 6 ماه تا 1 سال را در بر بگیرد. بعد جراحی گردن شهبال فعال شده و دستان پایهایش را حس می کند. نعمان میرزایف گفت حالا آرزوی یگانش به پا خیزاندنی فرزندش است. خودی شهبال هم در صحبت با رادیوی آزادی گفت که احوالش بد نیست، اما حالا نشسته نمی تواند. از آن که راه نفسی او را طبیبان با راه جراحی سوراخ زده اند با دشواری و با صدای پست حرف می زد.
شهبال جان حاضر شده تا سلامتی تو چکرد دستا می زمد.
محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان به آزادی گفت که رهگیرای سفر شهبال، پدر، برادر و طبیبش همچنین خرج انتقال به فرودگاه و خدمات دیگر طبی در فرودگاه را سفارت پرداخت کرده است و افزود همچنین قبل از پرواز سفارت یک مقدار یاری دیگر هم به خودی شهبال ارائه کرده است تا امکانیت داشته باشد در خوجند در مرحله اول تبابتش را براه ماند. در حالی که این گزارش آماده می شد، پیوندان شهبال گفتند که اول می خواستند وی را در درمانگاه خوجند بستری کنند، اما طبیبان این درمانگاه بعد معاینه شهبال که نفسکشیش بنابر بیماری التهاب شش پنیومنیا هنوز معتدل نشده است، مسیحیت دادند بهتر است وی در بیمارستان ولایتی تبابت بگیرد. از این رو طبیبان شهبال را در شعبه احیای بیمارستان ولایتی سغد در خوجند بستری کردند. نعمان میرزایف پدر شهبال گفت از جانب نیروهای مرزبانی تاجیکستان که پسرش در آن ادای خدمت میکرد هیچ یاری دریافت نکرده تمام خراجات تبابت از حساب خودی آنها بوده است. نومان میرزایف این خبرها را که طبیبان روس گویا شهبال را بنابر نرسیدن مبلغ آنها از بیمارستان حربی شهر کراسنگورسک روسیه مرخص کردند رد نمود و گفت عملیات های جراحی انجام شده و تنها دوره برقرار سازی باقی مانده است و به گفته طبیبان در این حال نیاز به ماندن آنها در بیمارستان روسیه نبوده است. بنابر همین افضل دانستند به وطن برگردند و معالجه را در اینجا ادامه بدهند، به خصوص که خود شهبال هم به گفته پدرش خواستار بازگشت به تاجیکستان بوده است. شهبال میرزایوی 22 ساله ساکن جماعت پانغاز ناحیه اشت که 7 ماه پیش بعدی ختم دانشگاه خوجند داوطلبانه به خدمت ارتش ملی تاجیکستان رفته بود، شب 8 مرد بعدی گوشتی با عثمان علی غیرتوف معیوب شده است. خودی وی میگوید با وجود شکستن گردنش وی را یک روز دیگر در بنگاه طبی قسم نظامی نگاه داشته، تنها بعدی قسم خوردنش که سری این قضیه را به کسی نخواهد گفت و بیمارستان انتقال دادند. هرچند مقامات سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان وعده دادند که همه مصرفات طبابت و عمل جراحی شهبال را پرداخت خواهند کرد، اما این وعده اجرا نگردید و نومان میرزایف پدر این سرباز خانه‌اش را فروخته پسرش را برای جراحی به روسیه برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
انتقال شهبال میرزایف سرباز مجروح نیروهای مرزبانی تاجیکستان از مسکو به خوجند بعد از عملی جراحی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سفیری تاجیکستان در افغانستان میگوید حمله به دیپلماتی تاجیک در شمال این کشور انگیزه های سیاسی ندارد، بلکه کاری دست گروه های جنایت پیشه است. کنسولی تاجیکستان در فیض آباد افغانستان رستم محمودی 16 می در راه سفر به تاجیکستان در منطقه خان آباد ولایت قندوز هدف حمله یک گروه مسلح قرار گرفت. محمودی از دست و پایش تیر خورده است و تا حال یک عملی جراحی را در بیمارستان قندوز توسط طبیبان ژاپن پسی سر کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
سفیر تاجیکستان در افغانستان شرافالدین اموف روز 18 می به رادیوی آزادی گفت تحقیقات مقدماتی حاکی که حمله به رستم محمودی در منطقه خان‌آباد در بین طالقان و قندوز غالبا کاری دست یک گروه جنایی محلی بوده است. با گفته سفیر اعضای این گروه گاه اوقات به شورای طالقان قندوز برآمده از ماشین‌های رهگذر حق می‌ستانند. روز جمعه کنسولی تاجیکستان در فیض آباد رستم محمودی که قصد سفر به دوشنبه را داشت در منطقه خان آباد اتفاقا مورد حمله این گروه قرار گرفته است. شرافالدین اموف میگوید
کانتر میش کی بولش همی که پلیس همراه می گرفت، ولی از بس که در اونجا اینا میرفتن معمولا روز مثلا جمعه و یک میومدن فکر میکنن که جنایتکارو استراحت میکنن، نمیدونن که اون جنایتکار برای شکار ناز میدونن، یعنی یگون ذره چیزی سیاسی نداره شکری خدا.
سفیر تاجیکستان گفت با این وجود آنها قضیه را تا آخر پیگیری خواهند کرد و از وزارت امور داخلی افغانستان طلب کردند که جنایتکاران را حتما تعقیب و پیدا کنند. با گفته سفیر وقتی رستم محمودی امر سلاح به دستان برای منع کردن ماشینش را اجرا نکرد آنها علیهش تیر کشاده اند. کنسول تاجیکستان با وجود زخم برداشتن از ناحیه دست و پا حرکت را ادامه داده خود را تا نخستین پاسگاه نیروهای امنیتی رسانده است. شرافالدین اموف گفت رستم محمودی را از ناحیه دستش علکه جراحی کردند و آنها حالا در پی به تاجیکستان فرستادن اویند. در همین حال ابوالفیض عطایف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان روز 18 می گفت در بیمارستان قندوز با جراحی دوم رستم محمودی آمادگی می گیرند. سفیر تاجیکستان سر و صداها درباره وجود فساد در روند ارائه روابط سفری تاجیکستان به شهروندان افغانستان و در همین زمینه از سوی افراد گویا ناراضی صورت گرفتن حمله به جان کنسول تاجیک در فیض آباد را رد میکند. در حال حاضر تاجیکستان در پایتخت افغانستان سفارتخانه دارد و در 4 شهر آن کشور کابل، مزار شریف، قندوز و فیض آباد نیز کنسولگری های تاجیکستان عمل میکنند. از این قبل سید سرور حسینی سخنگوی پلیس امنیتی ولایت قندوز با رادیوی آزادی گفت سلاح به دستان در پی حمله ناکام با دیپلمات تاجیک از محل حادثه فرار کردند و جستجوی آنها تا حال نتیجه نداده است.
قضیه تحت بررسی پلیس قرار دارد، تا به حال مشخص نشده که عاملین اصلی رویداد چه کسایی بوده و به چه منظور و به چه هدفی عمل انجام دادند.
تا حال یگان گروه مسئولیت حمله روز 16 می علیه کنسولی تاجیکستان را بر عهده نگرفته است، ولی مقامات امنیتی افغانستان نیز اعتراف میکنند که در حدود اولسوالی خانابات ولایت قندوز گروه های مسلح خودسر و به اصطلاح دزدان مسلح به صورت فراوان حضور دارند که هر سری چند وقت از ضعف نیروهای امنیتی منطقه استفاده برده شهرهای اساسی را به مکان غارتگریشان تبدیل میدهند. اجمل آریان خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در قندوز میگوید وضع امنیتی در این منطقه در یک ماه اخیر رو و خامت آورده است.
در کندوز ام اختطاف بیشتر شده. دیروز هم یک تجار کشته بودن، برده بودن، باز فامیل از این امرای می آدم رو بایا که هست کدام معامله کرده بوده، سر پلیس خبر نکده بودن، باز پلی که می گیرن آدم رو بایا یکی رو میکشن تجار. امروز مردم تظاهرات کرده بودن در کندوز، خواهان برکناری والی و قماندان امنی کندوز شدن.
همینطور 10 روز پیش یک گروه جنایی در کندوز کودک 11 ساله ای را گروگان گرفته، از والدین تاجر اون نیز $100,000 طلب کرده بود، ولی از بس که آنها این مقدار پول را جمع کرده نتوانستند کودک را بی‌رحمانه کشتند. اما حمله روز 16 می به کنسولی تاجیکستان در فیض آباد رستم محمودی نخستین مورد حمله مسلحانه به یک دیپلمات تاجیک در افغانستان جنگ زده دانسته می شود.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 18 می تاتارهای قریم با وجود ممنوع اعلان شدن رهپیمایی برای گرامی داشت خاطره قربانیان بدرقه سال 1944 استالینی رهپیمایی و بعضی مراسم های یاد بود انجام دادند. در آستانه 70 سالگی بدرقه تاتارهای قریم 16 می مقامات نوی قریم برگزاری رهپیمایی و یا هر گونه همایش را تا 6 ایون در سیمفروپول و سواستوپول ممنوع اعلان کرده بودند. پس از آن مجلس تاتارها یا سازمان جمعیتی آنها روز جمعه تصمیم گرفت که تدبیرهای وابسته به 70 سالگرد بدرقه تاتارها را بیکار کند. این تدبیرها برای 17-18 می برنامه ریزی شده بود. رفعت چوبرف رئیس مجلس تاتارها از تصمیم مقامات قریم اظهار نارضایتی کرد و چنین گفت:
Но за 2 дня до 18 мая я себе представить не могу, что было бы запрещено.
من تصور کردن نمیتوانم که 2 روز پیش از 18 می رهپیمایی را ممنوع اعلان میکنند. شما این را تصور میکنید؟ در 22 ناحیه قریم مکانهای مقدس و لوحه‌های یادگاری هست. اکنون در روزهای 17 و 18 می تاتارها حق ندارند یک جا به این مکانهای مقدس خود بیایند و سجده کنند. من نمیدونم کیها عاقبت‌های این کار را نادیده میگیرند. من نمیدونم چی طور آدمان را از زیارت چنین جایها نگاه داریم.
Кем надо быть, чтобы не подумать о последствиях. Я не знаю, как остановить людей, чтобы они не пришли туда.
با وجود تصمیم مجلس تاتارها و اعلان مقامات قریم، تاتارها در دهات و شهرک ها و شهرها روز یکشنبه زیر نظارت شدید خدمات ویژه امنیتی مراسم های خود را برگزار کردند. در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ نیز با نشانه همبستگی با تاتارهای قریم همایش های اجتماعی برگزار شد. 18 می کوچه و خیابان های مرکزی شهر سیمفروپول بسته بودند. در خیابان ها گروه های آمان روسی گشت می زدند. بر فراز محلاتی که در سیمفروپول تاتارها برای انجام مراسم از جمله رهپیمایی گرد هم آمده بودند و همچنین در محلات زیستی آنها چرخبال ها پرواز می کردند. گرچه مقامات هر گونه همایش را ممنوع اعلان کردند، ولی در باغ سلگری که سیمفروپول و خیابانی نزد ایستگاه راه آهنی شهر مراسم های یاد بود برگزار شد. روز جمعه سرگئی اکسیونوف رئیس خودخوان جمهوری قریم با سبب ناآرامی وضع در شرق اوکراین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن تا 6 ایون همایش ها ممنوع است. بعدتر و اجازه داد که 18 می مراسم 70 سالگی گرامی داشتی خاطره قربانیان را در قبرستان مسلمان ها برگزار کنند. ضمناً دادستانی کنونی قریم با رفعت چوبرف رئیس مجلس تاتارهای قریم هشدار داد که به فعالیت تندروانه راه ندهند و تهدید کرد که در صورت مشاهده شدن چنین فعالیت ها مجلس تاتارها را غیر قانونی اعلان می کند. مصطفی جمیلوف رهبری تاتارهای قریم نیز گفت که سازمان آنها نمیتواند امنیت مردم را ضمانت دهد و گفت بدرغه یا اخراج تاتارها سنه مهمی برای آنهاست و آن را در سراسر جهان در هر جایی که تاتارهای قریم به سر میبرند برگزار میکنند و گفته وی 98-99% تاتارها اشغال قریم را قبول ندارند و آرزویشان این است که مقامات روسیه خاک آنها را ترک کنند، ولی روسیه به طور اجباری می خواهد به آنها شهروندی خود را دهد. تاتارها نمی خواهند شناسنامه روسیه را بگیرند و این بدان معناست که آنها روسها را چون اشغالگر در خاک خود قبول ندارند و آنها را چون خارجی می شناسند. 11 می سال 1944 کمیته مدافعه دولتی اتحاد شوروی درباره اخراج تاتارها از قریم تصمیم خود را صادر کرد و 18 می بیشتر از 30,000 سرباز NKVD یا کمیسریت مردمی کارهای داخلی وارد خانه های تاتارها شدند و با آنها از چند دقیقه تا نیم ساعت وقت دادند. در ظرف 3 روز آینده، یعنی تا شام 20 می 183,000 تاتار از قریم برآورده با واگن ها شنانده شدند و به کشورهای آسیای مرکزی بدرغه کرده شدند. با طور رسمی سببی بدرغه همکاری تاتارها با آلمانی ها و رومین های اشغالگر در سالهای جنگ اعلان شد، با وجود این که خود تاتارهای قریم نیز زیر ضربه اشغالگران قرار گرفته بودند. بنابر ارزیابی های خود تاتارها بیشتر از 40% بدرغه شده ها از گرسنگی و بیماری در راه جان داده اند. در مقایسه با مردمان دیگر که از محلات زیست دائمی خود اخراج شده بودند و در سالهای 1950 با سرزمین های خود برگشتند، تاتارهای قریم حق نداشتند دیگر به وطن بابایی خود برگردند و این روند تا سال 1989 دوام کرد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. برادفورد پارکینسون، اختراع کننده تجهیزات راهنمای کیهانی یا GPS در آمریکا که با نام نویگاتور هم یاد میکنند، از تهدید دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه انتقاد کرد. راگوزین گفته بود که نظام زمینی استفاده از GPS را در قلمرو روسیه قطع میکند. برادفورد پارکینسون، استاد دانشگاه استنفورد، میگوید چون این کار تنها با کاربران خود روسیه تاثیر میرساند و نظام GPS بیرون از روسیه فعال باقی خواهد ماند. در این باره گزارش داریم از همکارمان ساجیده میرزا.
یکی از بنیادگران ساختار GPS یا محوره بین المللی تعیین موقعیت، تهدیدهای نایب نخست وزیر روسیه دمیتری راگوزین را که گفته است روسیه می خواهد فعالیت های زمینی این ساختار را در قلمرو خود مسدود کند، رد کرد. پروفسور فخری دانشگاه استنفورد بردفورد پارکینسون در صحبت با آزادی گفت که این حرکت های روسیه با کاربران GPS هیچ تأثیری ندارد، مگر که به خود روسها. روسیه هیچگاه نمیتواند فعالیت GPS را نه در قلمرو خود و نه در جای دیگر ممنوع کند. کاری که روسیه میتواند انجام دهد تنها ایجاد سیگنال های خلل رسان است که با استفاده GPS از جانب کاربران معمولی تأثیر ندارد. موشک های کیهانی همچنان فعالند و چون همیشه به زمین سیگنال میفرستند، گفت پروفسور پارکینسون. دمیتری راگوزین نایب نخست وزیر روسیه روزی گذشته اظهار داشت که مسکو می‌خواهد 11 ایستگاه آمریکایی GPS را در قلمرو خود مسدود کند. او همچنین تهدید کرد که اگر آمریکا سازشنامه استقرار ساختار بین المللی نویگاسیای محوره‌های روسیه گلوناس را تا 1 سپتامبر امضا نکند، فعالیت GPS کاملا مسدود خواهد شد.
Сформирована рабочая группа Федерального космического агентства Российской академии наук и Министерства иностранных дел. Мы приступаем к переговорам с Соединенными Штатами Америки. Отводим на это 3 месяца, то есть до конца лета нынешнего года.
راگوزین گفت ما با ایالات متحده وارد گفت و شنید می شویم که 3 ماه ادامه می کند. امیدواریم که در جریان مذاکرات راه حل های پیدا شود که امکانی برقرار کردن همکاری های برابر و متناسب را ایجاد کنند، گفت راگوزین. خدمات استخبارات آمریکا و پنتاگون در مسئله استقرار گلاناس، ساختار ماهواره‌ای بین المللی نویگاتیای روسیه، در قلمرو ایالات متحده خوشبین نیستند، به منظوری که این ساختار میتواند ابزاری اداره موشک‌ها را آشکار کند و امکان جاسوسی روسیه از پس آمریکا را نیز فراهم بیاورد. در هفته های اخیر قطع مشکلات در فعالیت گلاناس به مشاهده رسید و یکی از دستگاه های آن به مدت 11 ساعت از کار ماند. پروفسور پارکینسون گفت آنها حاضر نشدند شرح بدهند که مشکل چی بود و کاربرها در آینده نیز به این حالت روبرو خواهند شد یا خیر. او همزمان گفت که با ساختار گلاناس روسیه هیچ مخالفتی ندارد. بریدفورد پارکینسون که از سال 1970 به این طرف رهبری برنامه های ساختار جی پی ایس را بر عهده داشت میگوید اظهارات اخیر روسیه رفتار جوانی را میماند که به مردم یک شهر تهدید میکند که های هوشیار باشد، من همه شما را واقعا زیر و زبر میکنم. پروفسور پارکینسون میگوید بسیار تاسف آور است که روسیه جی پی ایس را همچون ابزار سیاسی استفاده میکند.
تهدید معاون نخست وزیر روسیه و پاسخ به آن با یک گزارش دیگر. تا یک ماه دیگر در روسیه یک شرکت تلفنی موبایل به کار می‌درآید که اساساً برای مهاجران از آسیای مرکزی از جمله برای مهاجران تاجیک ساخته شده است. ساکنان تاجیکستان نخستین مشتریان شرکت نوی مخابراتی روسیه موسوم به ای و موبایل خواهند بود که قرار است حدوداً یک ماه پس به فعالیت درآید. این خدمت رسانی که مخصوص برای مهاجران کشورهای آسیای مرکزی پیش بینی شده است با مشتری امکان می‌دهد که در یک سیم کارت یک بار دو شماره موبایل هم تاجیکی و هم روسی را در اختیار داشته باشد. در این باره زرنگزی نوروز شاه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولان مهاجران همچنین می‌توانند با نرخ ارزان با نزدیکانشون در وطن تماس بگیرند و پیوسته از حال همدیگر باخبر باشند. شرکت نوی روسی ایوا موبایل که قصد دارد فعالیتش را از تاجیکستان شروع کند، در این کشور شرکتی وویلون موبایل را همکاری خود انتخاب کرده است. مسئولین شرکت نرخنامه این خدمت رسانی نو را هنوز اعلام نکردند، اما با گفته یک کارمند وویلون در صورت فعال شدن خدمت رسانی نو، دیگر مشتریان آنها هنگام سفر به روسیه می‌توانند بدون پیوست شوی به رومینگ بین المللی از تلفن موبایلی خود استفاده کنند و خراجات تماس تلفنی آنها هم برابر دیگر مشتریان در داخل کشور خواهد بود.
خیلی که در تاجیکستان مثال مشتری و ویلا موبایل پرداخت میکنه، امروز در رواندا هم پرداخت میکنن، پول روسیه میره اینا بوده دی خیلی پرداخت میکنن که کمپانی در وای دور مثال مسکو در خود روسیه است. بعد زنگویی که مثال از اونجا میزنن به تاجیکستان و خوش الکای نرخ رومینگ نمیشود، بل نرخ مقرره میشه، نرخ ارزون خیلی میزنن. تاجیکستان اومد مشتری و ویلا است، وقتی روسیه است مشتری همون میشود، چون کارشی واز نمیکنه.
بعد گفت ارزش پیوست شوی به رومینگ برای استفاده شماره رقم تلفن تاجیکی خود در روسیه در شرکت وویلون تاجیکستان 137 سومانی را تشکیل می‌دهد و در داخل کشور قیمت یک دقیقه زنگ از 20 تا 50 درهم معین شده است. این هم در حالی که نرخ زنگ‌های برآمدی بین‌المللی در اکثر شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان نه کمتر از 12 سنت یا کمی بیشتر از 50 درهم است. مسئولین شرکت ایوا موبایل راه‌اندازی آن را در تاجیکستان بسیار مهم می‌خوانند، زیرا همه‌ساله بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان این کشور برای پیشبرد زندگی به روسیه مهاجرت می‌کنند و معمولاً یگانه وسیله اوغه شدن از وضع این نزدیکان مهاجر خود برای خانواده های آنها در تاجیکستان همین تماس های تلفنی است. غالبا مهاجران از روسیه به تاجیکستان زنگ میزنند چون که میگویند قیمت صحبت از آنجا ارزان تر است نظر به زنگ ها توسط شرکت های موبیلی تاجیکستان. گلچهره یک مصاحبی ما که 4 سال از پسرش در مهاجرت قرار دارد میگوید
مثلا ارزان میشه، نرخ یعنی تلفن ها خوب میشه چون که فرزندای ما در روسیه کار میکنن، در روسیه میخوایم که تیز تیز با اونها گردنیم، اول سلامتیشون رو بفهمیم، چون که از تلویزیون از رادیو هر خبرها رو میشنویم بسیار خواتیر میشیم، ولی بسیاری وقتا میشود که در تلفنمون پول نیست، نمیتونیم گپ زده، برای همین بسیار تشویش میشیم.
اینم در حالی که با در نظر داشت زیاد بودن طلبات برای تماس تلفنی به روسیه، سالهای اخیر از سوی شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان هم تعرفه و امتیازهای مختلف و ارزان پیشنهاد می‌شود، اما برای استفاده این امتیازها هم باید با پرداخت مبلغ از اینترنت کار برد. ولی شهناز کامل‌زاده سخنگوی شرکت مگافون تاجیکستان از تعرفه ویژه این شرکت برای تاجیکان روسیه با نام دو کشور در یک سیم کارت که به خدمت رسانی شرکت نوی ایوا موبایل مانند است خبر می‌دهد.
در یک سیمکار دو رقم وصل می شود، یکی رقم تاجیکستان و یکی رقم روسیه. هر وقت با کشور روسیه اگر سفر کرد مشتری شماره روسیگی روشن می شود و در تاجیکستان شماره تاجیکستانی
و یک مطابق نرخنامه این تروفا یک دقیقه زنگ به روسیه بیرم ارزش دارد.
دو سال قبل شرکت مخابراتی میگافون تاجیکستان و شرکت دیگری روسی بیلاین برای نرخ گذاری از حد زیاد ارزان زنگهایشون به روسیه که تا 6 سنت ارزش داشت از سوی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان به جوابگاری کشیده شدند. آن زمان مقامات با بهانه جلوگیری از مونوپولیس شدن شرکت های روسی نرخنامه زنگ ها به روسیه رو برای همه شرکت ها کمتر از 10 سنت مدل به تقریبا 50 درم معین کرده بود. در پی این دستور و بالا رفتن قیمت زنگ های بین المللی که بسیاری ها آن را نتیجه لوبی سازی شرکت های محلی هم میخوانند، بنا به اطلاع برخی از شرکت های موبیلی معاشرت مردم تاجیکستان با پیوندانشون در روسیه کم شده بود. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش درباره آمادگی ها به فعال ساختن شرکت نوی ای و موبایل در تاجیکستان، نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.